بخش 27.
هرچه همسایه و دوست و آشنا بود، جلو در حیات که هر دو لنگش باز بود ایستاده بودند. از ماشین سهراب که پیاده شدم، مادرم به طرفم دوید و پرسید: کجا بودی؟ خبری داری؟ خبری نداشتم، جز اینکه سوسن پایش به افطاری نرسیده بود. کسی نمی‌دونست تکلیف چیست. به هر بیمارستان و درمانگاهی که می‌شد سر زده یا تلفن زده بودیم. دیگر کاری نبود انجام بدهیم. سهیلا سهراب را نشان داد و پرسید: این پسر کیه؟ گفتم. سهیلا با یک نفس عمیق افتاد به خندیدن و گفت: پس این شکلیه؟ خیلی از سوسن سرتر به خدا. کسی در آن جمع سهراب را تحویل نگرفت. او به ماشینش تکیه داده بود، با نگاهی رو به تپه های بالای گیشا ایستاده بود و حتم دارم برای ماندن و رفتن تردید داشت. پیشش رفتم و تشکر کردم که مرا رسانده است. گفت: کاری هست بگو تا... گفتم: کاری نیست. و با نگاه هم شاپرکی خالدار را دنبال کردم که هی چرخ زد و چرخ زد و آخر سر نشست روی شانه پت و پهن سهراب. ما تمام بعد از ظهر جلوی خانه ایستادیم، پدر یک طرف، سهیلا در رفت و آمد بین خانه خودش و خانه پدری، ارژنگ در رفت و آمد بین کتاب‌های پزشکی و خانه، سهراب همانطور تکیه داده به ماشین و با نگاهی رو به تپه هایی که رو به تیرگی می رفتند. آقای رستگار به دستی از سر دوستی روی شانه پدر. خانم رستگار با ظرف هایی پر از سمبوسه و جمله بخورین تا ضعف نکنین دست کم. و این وسط باز هم کلی در و همسایه که می آمدند، نوچ نوچ دلهره آوری می کردند، بیفایده دلداری می دادند، دعایی می کردند و می رفتند. ساکت ایستاده بودم و فکر می کردم چطور کاری از دستمان بر نمی آید. چرا همه همانطور ایستادیم و منتظریم خبری از آسمان برسد؟ چرا انقدر ناتوانیم؟ نمی دانم چطور شد که یک یاد نسرین ماجدی افتادم. به قدری به او بدبین بودم که فکر کردم ناپدید شدن سوسن همکار اوست. احمقانه بود، احمقانه و مسخره. اما وقتی خواهرت وسط رفتن به مهمانی افطاری ناپدید شده باشد و هیچ جوری نتوانی خبری از او داشته باشی، هر کسی را ممکن است متهم بکنی. به خانه رفتم و کنار تلفن ایستادم. میخواستم به نسرین زنگ بزنم. حتی اگر انکار میکرد که نقشی در ناپدید شدن سوسن دارد، میتوانستم از لحنش خیلی چیزها را بفهمم. دیوانه شده بودم حتما که حتی به تلفن هم رضایت ندادم و گفتم باید با نسرین رو در رو صحبت کنم و توی چشمای درشت و بیحالش دقیق بشوم و بفهمم از سوسن خبر دارد یا نه. پیش سهراب رفتم که انگار داشت مناجات می کرد. طوری با احترام رو به افق ایستاده بود که هیچ معنایی جز عبادت و مناجات نمی شد برای آن همه سکوت و احترام پیدا کرد. نخواستم حال و هوایش را به هم بزنم. ایستادم و یک دل سیر نگاهش کردم و بی آن که بخواهم با کوروش مقایسهش کردم. کوروش؟ برادر وارسته؟ حالا او کجا بود؟ خیلی وقت بود که حتی تلفن هم نکرده بود. انگار نه انگار زنی هم دارد. یکو سهراب به طرفم برگشت و من نیمی از صورتم رو پشت چادرم پنهان کردم. از او خواستم مرا به جایی برساند. او هم نپرسید کجا و فقط راهی را رفت که به او می گفتم. توی راه به نیمروخش نگاه کردم و به دستهایی که روی فرمان بود، به پیراهن میله‌ای آبی غلیظش، به طرز رانندگیش، دنده عوض کردنش، پشت چراغ قرمز ایستادنش. سوسن حق داشت در آرزوی خواستگاری او باشد. آن پسر بی آن که حرف بزند و یا کار خاصی بکند، محیط را پر از گرما می کرد. داشتم او را یواشکی نگاه می کردم و به چیزهایی مثل عشق، دلبستگی، وابستگی، جنگ، دوری، انتظار، ترس فکر می کردم. ذهنم پر از واژه‌های بی ربط بود. مثل همیشه. وقتی استراب داشتم، کلمه هایی از همه نوع توی ذهنم ویژ ویژ می کردند. پشت چراغ قرمز سر فاطمی ایستاده بودیم و داشتیم سه پسر بچه گل فروش را نگاه می کردیم که خودشان را به لوله اگزوز اتوبوس جلویی چسبانده بودند و گرم می شدند. سهراب پرسید: همیشه اینقدر ساکتی؟ گفتم: من دارم این همه پرحرفی می کنم. گفت: بعضی از جمله ها تو می شنوم. بیشتر کلمه انتا جمله. استراب داری؟ صدایی از من در نیامد. از او ترسیدم. از فضای ماشین ترسیدم. از آن بعد از ظهر که آفتابش طور خاصی درخشان اما سرد بود ترسیدم. همه چیز جادویی بود انگار. پرسید: کوروش هنوز جبهه است؟ کدوم جبهه؟ فهمیدم سوسن حرف ناگفته باقی نگذاشته است. سرم را تکان دادم طوری که بعید می‌دانم او متوجه حرکت سرم شده باشد. چی می‌توانستم بگویم وقتی حتی نمی‌دانستم کوروش کجاست؟ جنوب یا غرب؟ پشت جبهه یا در خط مقدم؟ رزمنده است یا فرمانده؟ RPG زن است یا بیسیمچی؟ اینها را کسی می‌داند که همسر است، نه مسافری که بلیط گیرش نیامده و حالا باید بنشیند تا کسی از سفر کردن منصرف شود تا جای او را بگیرد. آن مسافر لیست انتظار من بودم. سهراب هنوز نگاهش به پسر بچه ها بود که گفت: رویای تو چیه؟ دوست داری چه کاری ازت بر بیاد که حالا توانیشو نداری و یا هرگز نخواهی داشت؟ گفتم: نمیدونم. فکر نمی کنم رویایی داشته باشم. و رویای شما؟ نگاهش به پسر بچه های سرمازده بود هنوز که گفت: دلم می خواد تمام بچه های اینجوری رو جمع کنم و زیر پر و بالشون رو بگیرم. اما هیچ جوری امکانش رو ندارم. و طوری پایش رو روی گاز گذاشت که ماشین از جا کندی شد و من تا یک سانتی داشبورد پیش رفتم. کمی بعد به او گفتم از میدان منیریه برود توی خیابان ابوسعید. بی آن که به خانه‌ای که در آن زندگی می کردم نگاه کنم از کنارش گذشتم. خون سرد و بی احساس. انگار نه انگار جهیزیهی که با وسواس و زحمت خریداری شده بود در آن خانه خاک می خورد. حیف از آن رخت خواب گرم و نرم که یک روز سرد زمستان خالی گذاشته شد، چون باید بیدار می شدم و با مادر می رفتم توی صفحه سماور پلان می ایستادم تا جهیزیم بی سماور نباشد. به سهراب گفتم همینطور برود. از خاربار فروشی جواهری گذشتیم. از چهار راه کوچکی رد شدیم و من گفتم اولین کوچه دست راست. سر کوچه نگه داشت و من از ماشین بیرون پریدم. خودم رو به خانه رساندم که مدتی 7-8 صبح پشت درش میستادم تا نسرین بیرون بیاید. خانه‌ای که یک بار از در نیمه بازش پسری را دیده بودم که موهای یکوری کم پشتی داشت و پوستش به رنگ مهتاب بود. همانطور ایستاده بودم و حمید را نگاه میکردم که آمد و کنار حوض ایستاد و مشت مشت آب به صورتش پاشید. دیوانوار به صورتش آب میپاشید و دست بردار هم نبود. اگر نسرین از سکونتگاهش که زیر زمین خانه بود بیرون نمی آمد، حمید تا ابد صورتش رو آبکشی می کرد و من او را دزدکی نگاه می کردم. چه راحت و سریع 20 سال گذشته بود. انگار 20 سال پیش بود و من دوباره پشت در خانه آنها ایستاده بودم تا نسرین بیاید و مرا دنبال خودش به کلاس نیمه خصوصی برادر وارسته ببرد. به کلاس جهان بینی. آن روزها جهانبینی چه معنایی داشت و حالا چه معنایی دارد؟ آن روزها چه حجب و حیایی برای در زدن داشتم. اما حالا هی در می زدم. مثل در زدن همانهایی که آمده بودند دایی درباری را دستگیر کنند. از صدای در زدنهای بیوقفه من یکی از همسایه ها بیرون آمد. زنی بود که چادر نماز گلدار قشنگی سرش کرده بود. گفت نیستن. سالگرد پسرشونه. رفتن سر خاک. دیگه باید پیداشون بشه. یاد نوار سیاهی افتادم که کجکی از کنار موهای حمید رد شده بود. یاد روزی دیگر افتادم که باز هم از لای در حمید را دیده بودم که دستش را در خونکی صبحگاهی آب حوض فرو می برد و چشمانش بسته بود. نماندم. دوست نداشتم در روز سالگرد حمید کسی که دوزدکی صورت شستنش را دید زده بودم نسرین را به کاری متهم کنم. پیش سهراب کاشفی برگشتم که بی خیال سوسن و دنیا سرش را به پنجره ماشین تکیه داده بود و داشت آسمان را نگاه می کرد. توی صندلی که جابجا شدم نپرسید به نتیجه‌ای هم رسیدم یا نه. فکر کنم از چادرم که روی زمین کشیده می شد فهمید آمدنم بی نتیجه بوده است. گفت اونجا رو نگاه کن. رد نگاهش رو گرفتم و به آسمان رسیدم. گفت محشر کبراست به خدا. حال و حوصله نگاه کردن و لذت بردن از یک دنیا ابر را که خورشید دم غروب رنگ و رنگشان کرده بود نداشتم. فقط گفتم قشنگه. سهراب ماشین را روشن کرد. هنوز راه نیفتاده بود که گفت همین؟ برای این همه شکوه و زیبایی قشنگه تعریف مختصر و توهین‌آمیزیه. چه انتظاری از من داشت؟ چطور می توانستم زیبایی ها را درک کنم وقتی نمی دانستم چه بروز خواهرم آمده است؟ چطور می توانستم هارمونی و پرسپکتیو و تقارن و دیگر جلوه های هستی را ستایش کنم وقتی یکی ته دلم نشسته بود و دل و روده هم را چنگ می زد و بیقرارم می کرد؟ تصمیم نداشتم با او بحث کنم. دوباره گفت چقدر خوشمزن این ابرا. با نگاهت مزه مزهشون کن. در هپروت بود و انگار حواسش نبود سوسن گم شده است و من از نگرانی اختیار بدنم را از دست دادم. پرسیدم نظرتون درباره سوسن چیه؟ بی معطلی جواب داد دختر خیلی خوبیه. برای تلافی کردن بود حتما که گفتم برای دختری که پر از فهم و دانش و زیباییه خیلی خوب تعریف مختصر توهین‌آمیزیه. چشمش که به چشمم افتاد هر دو خندیدیم. بی خیال این که دختری با اسم مستعار زهرا اکبری زیر فشار بازجویی و گرسنگی روزه هی تحلیل می رود. بعد از خندهی که ناگهانی از راه رسیده بود احساس کردم زیاده روی کردم. یاد کوروش افتادم و دلم خواست باز هم زیاده روی کنم. اصلا ویرم گرفته بود زیاده روی کنم. این بود که تو خود گیشو حرف زدم. یادم نیست چه گفتم. اما شاید انقدر حرف زدم که گوشهای سهراب هم خون ریزی کردن. اولین و آخرین پرحرفی من در زندگی همان شب بود. طرف‌های غروب بود و ما داشتیم از کنار پارکی که گمانم هنوز اسمش لاله نبود رد می‌شدیم. هوا ناگهان سبک و لطیف شد. سهراب رویش را به طرف پارک گرفت و پرسید هیچ وقت این وقت شب توی این پارک بودی؟ جوابم منفی بود. گفت طور خاصیه. از روی درخت‌ها صدای جادویی بیرون میاد. شبا این پارک پر از نجواست، پر از شعر، ترانه، غریبی، ملودی و ریتم و آوا، محشر کبراس به خدا. دو شوخی می کرد حتما، می خواست مرا از فکر و خیال خواهر گم شدم در بیاورد حتما که درباره درخت هایی حرف می زد که پارک را پر از نجوا کردند. تاریک شده بود که به گیشا رسیدیم. از سربالای گیشا بالا رفتیم و به خیابان 20 متری رسیدیم. ماشین که توی 20 متری پیچید، چشمم به سایه های قوزی و کس کرده ای افتاد که هنوز دمی در ایستاده بودند. از ماشین پیاده شدم و احساس کردم تمام بدنم خواب رفته است. باز هم مادرم با دستمال دور سر که گیره شد شده بود و تا روی پلکایش پایین آمده بود دوید و پرسید: چه خبر؟ خبری نداشتم و حس کردم باز هم جریانی در درونم راه افتاده است. داشتم در حیاط را میبستم تا به خانه بروم و خودم را تمیز کنم. میخواستم بعد از بستن در پیش سهراب هم بروم و او را از تردید رفتن و یا ماندن در بیاورم و بگویم برود خانه، چون نه از دست او نه از دست هیچ کس کاری بر نمی آید. که از توی حیاط صدای ضعیف تلفن را شنیدم. بودو از پله ها بالا رفتم. گوشی را برداشتم و هنوز درست حسابی الو نگفته بودم که کسی گفت: واقعا که؟ تا اینجا اومدی و صبر نکردی ببینمت؟ جا خوردم. کم پیش می آمد نسرین به من تلفن بزند. حتی در روزهایی که دوستهای جونجونی بودیم بیشتر از دو سه بار به خانه ما زنگ نزده بود. او اینطوری بود. وقتش رو صرف تلفن و تلویزیون نمی کرد. گفتم: یادم نبود سالگرد برادرته. گفت: حتما کاری داشتی که اومدی و حتما اینقدر کارت مهم بوده که تلفن نزده اومدی. وقتی ایران خانم گفت خانومی که صورتش رو گرد تا گرد بیرون گذاشته بود اومده بود دم در، فهمیدم خود خودتی. خب موضوع چیه؟ منم گفتم. گفتم سوسن گم شده. گفتم همه جا را گشته ایم و هیچ ردی از او پیدا نکرده ایم. پرسید: سری به کمیتا زدی؟ این روزا کمیتا خیلی شلوغ شده. گفتم رفتم کمیته شهرها را، اما دختری به اسم سوسن انتظاری آنجا نیست. نسرین گفت: واقعا که؟ خب معلومه که سوسن انتظاری اونجا نیست. پرسیدم: تو از کجا میدونی؟ فکر کردم خوب موشش رو گرفتم. گفت: واقعا که؟ هر کی پاش میرسه اونجا به محض ورود یه اسم مستعار داره. صبر کن ببینم چی میشه. و تق گوشی را گذاشت. خودم را تر و تمیز کردم و سیم تلفن را تا نزدیک ایوان کشیدم تا اگر زنگ زد بشنوم. بعد توی حیاط رفتم و ایستادم و به سهراب نگاه کردم که نه حرفی با کسی می زد، نه می رفت. تنها ایستاده بود و خیلی که تکان می خورد، یک بار دور ماشینش قدم می زد تا خستگیش برود لابود. نمی دانم چقدر گذشت. نمی دانم چند بار گوشی تلفن را برداشتم و به صدای بوق آزادش گوش کردم تا مطمئن بشوم تلفن ایرادی ندارد و نسرین ماجدی مانعی برای تماس گرفتن ندارد. نمیدانم سهراب چند بار دور ماشینش قدم زد و مادر چند بار گره روسری سردردش را شلو سفت کرد. نمیدانم آقای رستگار چند بار دستش رو روی شانه پدر زد و همراه پرس‌هایی که بلند کرد گفت: صبر داشته باش مرد. نمیدانم ظرف‌های سمبوسه چند بار پر و خالی شدند و دست آخر این که نمیدانم پدر چند بار دستشویش گرفت و دولو دولو و انگار که دارد از فشار مثانه جانش به لبش میرسد از پله ها بالا رفت و پشت پرده ی تور اتاق اروا ناپدید شد. میخواهم بگویم یک هو خیابان با نور بالای ماشینی روشن شد. مسیر نور را دنبال کردم. قبل از من خیلی های دیگر به طرف نور نگاه کرده بودند. صورت سهراب زیر سردی آن نور زیبا و جادویی شد. ماشین نزدیکتر شد. نزدیکتر و درست جلوی در حیاط ایستاد. پاترول کمیته بود. اول راننده پیاده شد. بعد کسی که کنار راننده نشسته بود. هر دو برادر کمیته‌ای بودند. بعد در عقب باز شد و چیزی شبیه سوسن از ماشین بیرون آمد. کمی طول کشید تا بفهمیم آن موجود درب و داغان که روی پایش بند نبود و داشت زمین میخورد سوسن است. به طرفش دویدیم و بغلش کردیم و کمکش کردیم بایستد.
بخش 28.
همین که سوزن از ماشین کمیته پیاده شد، پدر کنار دیوار نشست و من لرزش اشک را در چشمانش دیدم. برادر کمیته‌ای، آن که جوان‌تر بود و رانندگی نمی‌کرد، پرسید پدر سوزن انتظاری کیست؟ آقای رستگار کمک کرد پدر از کنار دیوار بلند شود. همانطور که نزدیک می شد و دستش توی جیبش بود، با صدایی گرفته گفت: منم. برادر کمیته‌ای گفت: فردا با دختر خانمتون بیایید کمیته. باید تعهد بدین از این به بعد دخترتون توی هیچ فعالیت سیاسی شرکت نمی کنه. پدر به سوسن نگاه کرد که به شانه های سهیلا تکیه داده بود و گفت: مگه تا حالا تو فعالیت سیاسی شرکت کرده که بعد از این؟ برادر کمیته‌ای، آن که رانندگی می کرد، با بی‌حوصلگی گفت: ظاهراً بله. مادر خودش را وسط انداخت و گفت: دخترای من، مخصوصاً این سوسن، اهل فعالیت مالیت نیست. و به من نگاه کرد. حتماً می‌خواست بگوید: حالا این سیما را بگویید یه چیزی، اما سوسن نه، سهیلا هم که نه، نه. برادر کمیته‌ای، آن که کم سن‌تر بود، گفت: این بارو شانس آورد. ماشین برادرهای کمیته که دور شد، همه به خانه برگشتند. از پشت سر سهراب را دیدم که همونطور ایستاده بود و رفتن ما را نگاه می‌کرد. به طرفش رفتم و تعارفش کردم به خانه بیاید. نیامد. خندید. به جایی در آسمان نگاه کرد و سیب آدمش لرزید. گفت: سر فرصت. و من همانطور ایستادم و او را نگاه کردم که قامت بلندش را توی یک گالانت قهوه‌ایش اندوخت و انگار که نمی‌خواست برود و منتظر بود حرفهایی بشنود که نمی‌دانم چه می‌توانست باشد. ماشین را روشن کرد، شیشه را پایین کشید و از همانجا گفت: فردا میام آقای انتظاری و سوسن را میبرم کمیته. و بیان که بماند تا من چیزی بگویم رفت. وقتی برگشتم از توی حیات صدای خنده شنیدم. همه داشتن میخندیدند. از پله ها بالا رفتم و برای اولین بار و آخرین بار در زندگیم دیدم که پدر و مادر و سهیلا و خانم و آقای رستگار و سوسن حتی داشتن دست جمعی میخندیدند. آن شب ما هی خندیدیم و گونه های بیرنگ و روی سوسن را دیدیم که کم کم رنگ میگرفت. مادر گفت: موضوع چی بود سوسن؟ تو اهل کارای سیاسی نبودی؟ سوسن گفت خیلی گرسنه است و حس و حال تعریف ماجرا را ندارد. گفتم: فردا آقای داماد میاد، با هم برید برای تعهد. سوسن ذوق کرد. با حالی که داشت یکم ذوق حقش بود. پدر پرسید: کی؟ من از سهراب حرف زدم. پدر گفت: مگه دخترمو از سر راه آوردم که هر کی از راه میرسه دستشونو بذارم تو دستش؟ مادر گفت: حالا بیاد ببینیم کیه، چی کار است. پدر گفت: لااقل ارژنگو میشناختیم، از بچگی دیده بودیمش، همیشه جلو چشمامون داشت دختر بازی میکرد. سهیلا با صدای کشتاری گفت: بابا. سوسن گفت: کوروشم از بچگی میشناختیم مگه؟ پدر گفت: اونو دیدم که این یکی رو میگم نه. به من نگاه کرد و با اخم و تخم گفت: مثلا تو شوهر کرده ای؟ اصلا معنی شوهرداری رو فهمیدی؟ چیزی نگفتم. مادر گفت: همچین هلهلکی رو افتاد رفت جبهه، انگار داشت از چیزی فرار میکرد. چادر را که تمام روز به سرم بود برداشتم و گفتم: خب جنگه، حالا یکی بیشتر دلش برای کشورش میسوزه، یکی کمتر. مادر گفت: خوبه که خودتو از تک و تا نمیندازی. رفتم حمام و دوش رو روی یک خروار تنهاییم باز کردم. اما مگر تنهایی من یک کف دست شامپو بود که الکی کف کند و شسته بشود و برود توی فاضلاب.